أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. در بحث شعائر دیگه، حالا نکته ای که بخوایم توقف بشیم روش دیگه خیلی به ذهن نمیاد، گرچه طبیعتاً ابحاث جوریست که بیشترش اطاله کلام کرد، بالاخره نقل میکنن که حالا از برخی بزرگان اینطور نقل میکنن، نمیدونیم نقل صحیحه یا نه. حالا نسبت بدن به مرحوم آیت الله بروجردی مثلا، که ایشان سلام نکن مثلا میفرمودن که بحثای اصولی بحثای زیر لحافیه. بله، حالا بیانش این است که چرا این بحث زیر لحافیه. مرادشون این درست که این طرف شب خوابیده زیر لحاف، هم خوابش نمیبره، هی فکر میکنه، هی فرض درست میکنه، هی فرض درست میکنه، بعد یه انقلت بهش وارد میکنه، بعد جواب بده با اون انقلت، بعد دوباره همچون بحثای زیر لحافیه. اما اون فقه که واقعی است و پاسخ به سوالات عینی است اینا، حالا نسبت نمیدونیم، حالا بالاخره برحال این طور باشد. برحال چه بحثای زیر لحافی چه بحثای رو لحافی فرق نمی کنه، برحال هر بحث رو میشه اطاله کرد، تمامی نداره این بحثا که. لیکن اون مقداری که ما میخواستیم ازش گفتگو بکنیم گمان میکنیم که دیگه انجام شد و به اینجا ما در واقع ختم شد کلاممون، که در بحث شعائر اگر کسی بگوید که این حالا اصل بحثا رو کار ندارم، بلاد اصولیت بحث میخوام عرض کنم، کسی بگه که این بحث مثلا فرض بفرمایید که شما که از توقیفیت و عدم توقیفیت این سخن بگید، این صرفا یک بحث صغروی هستش و بحث صغروی جاش فقهه نداره اصول، مثلا جای تر در اصول نداشته است این بحث. پاسخ ما این هستش که خب یک فرض هم این میتونه باشه، یه احتمال هم این میتونه باشه که نه، اساسا شعائر بحث احکام باشه، احکام وضعیه باشه. اگر این طور شد دیگه در حقیقت ما اینجا بحث میکنیم که آیا سیره متشرعی متأخره از عصر معصومین میتواند برای ما یه حکم شرعی به نام شعار و شعیره اثبات بکند یا نمیتواند اینو اثبات بکند. پس اینجا بحث صغروی به اون معنا نیست، نه از قضا بحث کبروی هستش که ما میخواهیم بگیم هذا الامر از اموری است که متشرعی متأخره از عصر معصومین به این اعتنا دارن، این رو شعار میدانن، و هر چیزی که متشرعی متأخر از عصر معصومین هم آن را شعار بداند این شعار است. دقت میکنی چی هست کنم؟ پس هذا الامر شعارون مثلا به این بیان. خب اگر این طور ما گفتیم بحث کبروی هستش و جاش در علم اصول هست. این یک نکته. نکته بعدی این که ما در همون بحث صغروی هم به هر حال یک جایی باید مشخص بشود که این به هر حال صغراساز است برای کبرای اصولی دیگه، میخواد مصداق رو تعیین بکند، ببینیم آیا میتونه در اینجا ورود بکند یا نه. لذا این ابحاث مطرح میشه، لذا توقیفیت مطرح میشود و بحث از این قبیل. خب همین اتوان امروز صبح هم یه نوشته‌ای به دست من رسید، یا دیرم به دست ما میرسونم، که یکی از فضلای محترم که ظاهرن ایشون این بحث رو داشتن، بحث شعائر رو به عنوان یک بحث البته فقهی ایشون بحث کرده بودن، یکی از بیاناتشون خود تهدید آمیزم بود، نوع بیان تهدید آمیز بودن که تهدید باشه واقعا، که مثلا اگر شما زیر بار شعائریت اینها نرید ما از یه طریق دیگه اثبات میکنیم، و تهدید مثلا به این معنا که یا بپذیرید یا اینکه ما از یک راه دیگری اثبات میکنیم، از باب مثلا احیاء امر اهل بیت مثلا، از باب اعلاء کلمت الله مثلا، از این طرق باشد. حالا این باشد، مانعی ندارد از طریق دیگه اثبات بشه که کسی حرفی ندارد که، پس بالاخره بازم از طریق شرعی اثبات شده. مضافاً بر این که من حالا امروز صبح نگاه کردم خیلی به تفصیل ندیدم، اما اجمالاً که تورقی کردم مطلبشون رو هیچ حرف تازه‌ای ندیدم. ما هم همینمون گفتیم، فقط میگفتیم اینا شعائر نیستن، اینا طرق تعظیم شعائرن. شما طرق احیاء امر اهل بیت که رحم الله عبدا احیا امرنا،
خیلی خوب. آیا احیاء امر اهل بیت منحصر به یه طریقه؟ نه، طرق مختلف دارد دیگه. یکیش همین است که مجالسی شکل بگیره، افراد دور هم بنشینن، از اهل بیت یاد بکنن، ذکر و علیین عبادت دور هم جمع بشن و از امیرالمومنین سخن بگن، از ولایت ایشون سخن بگن. اینا خیلی ارزشمنده دیگه، احیای امر دیگه و الی ما شاء الله طرق دیگه که برای احیای امر اهل بیت وجود دارد. کتاب بنویسد، سخنرانی بکنند، فعالیت دیگه انجام بده، هر کسی هر کاری میتونه انجام بده در این راستا انجام بده. احیای امر، نه طرق احیای امر، کما اینکه میگیم طرق تعظیم شاعر، این خود لازم نیست خود شعار باشد، نه، جز طرق احیای امر هست، جز طرق تعظیم شاعر. من مازاده بر این ندیدم تو نوشتشون، حالا این مقدار که تبرق کردم، حالا شاید بعدا اگر پاس فرصت کردم نگاه بکنم، اگر مطلب خاصی بود ما تعبی نداریم از ذکرش، دنبال تعصبی نداریم که حتما یک قولی رو جا بندازیم و تایید کنیم، نه، دنبال این است که ببینیم که مطلب چه هست و حقیقت چه هست. خب دیگه این بحث رو ببندیمش. خب پس در این مواقف و سیر عامه الناس المتاخره عن اصل ظهور المعصوم، سیرت المتشرع رو عرض کردیم که نه، این نمیتواند حکم کلی برای ما ثابت بکند، سیره ای که امتداد نداشته باشد تا زمان معصومین، این نمیتونه این کار رو انجام بده. میریم سراغ بعدی ها، سیره عقلا و عرف. سیره عقلا و عرف، یه بیانی رو علامه فهامه آیت الله شهید سید محمد باقر صدر دارد از در همین کتاب شریف دروس فی علم الاصول حلقه ثالثه. من عبارت ایشون رو بخوانم بعد همین رو در واقع مایه و پایه قرار بدیم برای ورود به این بحث. عبارت ایشون اینه، ایشون میگن که در همین حلقه ثالثه میفرمند وقتی سیره عقلا رو بحث میکنن، بل یار تیترشون حالا چه است ببینم که بله بله عرضم خواهدتون که در قسمت الدلیل الشرعی غیر اللفظی دلالات و تقریر، در ذیل دلالات تقریر و همون انتهاش قسمتی دارن که اشاره به این میکنن که سیره که محقق صغرای حکم شرعیست، سیره ای که تحقق بخش صغرای حکم شرعیست. اونجا میگن ولیکن هناک نحو آخر من السیره لا یکشف عن الدلیل الشرعی على حکم کلی و انما یحقق صغرا لحکم شرعی کلی قد قام علیه الدلیل فی المرتبه السابقه. یک نوع دیگری از سیرم، سیرم منظورش سیره عقلایی است، چون بحثشون سیره عقلا، سیره عقلا رو مطرح میکنن. میگن آیه جور سیره عقلایی دیگری داریم که این از دلیل شرعی بر حکم کلی کشف نمی کند و انما یحقق صغرا لحکم شرعی کلی قد قام علیه الدلیل فی المرتبه السابقه. این فقط صغرای حکم شرعی که بفرمایید که قبلا برش دلیل اقامه شده رو این محقق میکنه. خب طبیعتا در گام نخست همین عبارت ایشون خالی از مسامحه و اشکال نیست و ظاهرا باید حمل کنیم بر یک سبق قلم که در کلام ایشون رخ داده است. ما معمولا تو اون دوره‌های مکرر و متعددی که حلقه ثالثه رو مباحثه میکردیم با آقایون، معمولا به اینجا که میرسیم تذکر میدادیم که این یک سبق قلمی است، یک لغزش قلمی است و به هر حال پیش میاد این مطلب. بیان ایشون اینطور باید میبود، یعنی ولکن هناک نحو آخر من السیره لا یکشف عن الدلیل الشرعی علی حکم کلی، باید میفهمیدن لا یکشف عن حکم کلی. چرا؟ چون اساسا سیره عقلایی کارش کشف از دلیل نیست، اون سیره متشرع است که از دلیل کشف میکند به طریق انی، به طریق انی یعنی کشف معلول از علت، اونست که کاشف از دلیله. سیره عقلاییه کاشف از دلیل نیست. سیره عقلاییه اگر رد و منعی کنارش نبود، آنگاه ما میفهمیم حکم اینجا این است، همین کاشف از دلیل که نیست سیره عقلاییه، فقط کاشف از حکم، اونم در صورتی که رد و منعی کنارش نباشه. حالا این بالاخره لغزش قلم بوده اینجا، لعل به نظر میاد چه بسا ایشون بحثاشون مخلوط بوده، هم سیره متشرع رو می‌خواستن بحث کنن، هم سیره عقلایی بدن نظرشون تغییر کرده، سیره متشرع رو دیگه تو حلقه ثالثه بحث نکرده ایشون، اکتفا کرده به همون که در حلقه ثانیه بوده، منتها بعد یادش رفت که این تیکار رو اصلاح بکنه. لعل اینطور بوده، وگرنه ازشون بعید است که همچین اشتباهی مرتکب بشه. بگذاریم، به هر حال میگن یه سیره دیگه هست که این، حالا اون ما بعد از اصلاح دیگه اصلاح بکنیم، کلمه دلیل شرعی حذف بکنیم، یه سیره دیگه ایست که از حکم کلی کشف نمیکنه و فقط صغرای حکم شرعی کلی رو این محقق میکنه. بعد که فرمان و الهاد النحو من السیره ترجع علی الاغلب البناعات العقلائیه التي يراد بها تحليل مرتكزات المتعاملين ومقاصدهما النوعية في مقام التعامل بنحو يحقق صغرى لأدلة الصحة والنفوذ في باب المعاملات. میگن که به همین سیره بر میگردد غالبا اون بناعات عقلائیه، سیره عقلائیه‌ای که اراده شده است به اون بناعات و سیره عقلائیه تحلیل و تجزیه اون امور ارتکازی در نزد متعاملین و مقاصد نوعیه اونها در مقام تعامل به صورتی که صغرای ادله صحت و نفوذ در باب معاملات رو محقق بکنه. میگیم مثال بزنید. میگن و مثال ذلک ما یقال من انعقاد سیرت العقلائیه على اشتراط عدم الغبن فی المعامله به نحو یکون هذا الاشتراط مفهوما ضمنا و ان لم یصرح به. بگیم که اون چیزی گفته می شود در انعقاد سیره عقلائیه بر اشتراط عدم الغبن در معامله، که بگیم که آقا این مالیت باید که در عوضین محفوظ باشه اما با یک حالا اختلاف اندکی، مثلا حالا یک کمی بالاتر یک کمی پایین تر، بالاخره این مالیت باید در عوضین محفوظ باشد و وجود داشته باشد. بعد بگیم به نحو یکون هذا الاشتراط مفهوما ضمنا، به نحو ضمنی مثلا فهمیده میشه، و الا لم یصرح به، ولو اینکه تصریح هم بهش نشده است، و على هذا الاساس یثبت خيار الغبن بالشرط الضمني في العقد. خيار غبن ثابت میشه به عنوان شرط ضمنی. چرا؟ از مرتکزات عقلائیه این بوده است که در اینجا به این نحو اقدام بکنن، یعنی فرض بفرمایید که غبنی در معامله نباشد. فإن السيرة العقلائية المذكورة لم تكشف عن دليل شرعي على حكم كلي، که باز این اشتباه اینجا هم هستش، اساسا سیره عقلائیه قرار نبوده کاشف از دلیل باشه، قرار بوده کاشف از حکم باشه، لذا باز این اشتباه رو اینجا دارن دیگه. فإن السيرة العقلائية المذكورة لم تكشف عن دليل شرعي على حكم كلي، که بهتر بود می‌فرمودن یا درستش این بود که می‌فرمودن که لم تكشف عن حكم كلي و انما حققت صغرا لدلیل المؤمنون عند شروطهم. پس حکم شرعی کلی ما اینه، المؤمنون عند شروطهم، این آمده صغراشو مشخص کرده، مؤمنین شرطی میگذارن پاش وای میستن. خیلی خوب، یکی از اون شروط همین شرط ضمنی است که جزء مرتکزات عقلائیه اینها بوده است. و کل سیرت من هذا القبیل لا یشترط فی تأثیرها علی هذا النحو ان تكون معاصره للمعصومین، این لازم نیست معاصر معصومین باشد. لانها، برای اینکه این سیره متا ما وجدت اوجدت صغرا لدلیل شرعی ثابت فیتمسک به اطلاق ذلک الدلیل لتطبیق الحکم علی صغراه، برای اینکه این سیره هر جا که پیدا بشه این صغرای دلیل شرعی که ثابت هست رو قبلا ثابت بوده رو ایجاد میکنه و تمسک میشه به اطلاق اون دلیل برای تطبیق حکم بر این صغرایی که الان به دست آمده. خب دیگه تا میرن جلو که به همین مقدار که ما میخواستیم محل شاهدمون همینجا. خب نه به هیچ وجه این میتونه متأخر بشه، این بر همه زمان هست، در همه ازمن جاری هستش، فرقی نمیکنه، در همه ازمن این وجود داره. پس تا اینجا ایشون یه بابی رو باز کردند برای سیره عقلائیه ای که پس از عصر معصومین هست در این حال قابل استفاده است. ولیکن ما فرق این سیره عقلائیه رو با عرف نمی فهمیم. فرقش چیه با هم دیگه؟ یکی اینجا سیره عقلائیه به ماهیت سیرتون عقلائیه اینجا ویژگی و خصوصیت امتیازی ندارد، خصوصیتی ندارد، همون عرفه، همون عرف. البته این تسامح در کلمات بزرگان هست که عرف و عقلا رو به یک معنا میگیرن، ما این دوتا رو از هم دیگه جدا کردیم، گفتیم آه سیره عقلائیه العقلا به ما هم عقلا یک دقت، اهتمام، سختگیری و یه حسابگریه بیشتری درش هست، مبنی علی المحاسبه، مثلا مبتنی بر محاسبه است. در مقابل عرف گفتیم که مسامحه بیشتری در اون ملاحظه میشه، مبنی علی المسامحه. سیره عقلائیه رو میگیم مبنی علی المحاسبه، عرف رو میگیم مبنی علی المسامحه. لذا با این بیان اون دعوای مشهور قمی نجفی هم حل میشه، که مرحوم امام، فرض فرمایید که مرحوم عاشق عبدالکریم حائری یزدی استاد امام، اینها قائل بودن به این که نه آقا مسامحه عرفیه ما نداریم. عرف وقتی میگیم عرف دقیق منظورمون هستش، عرف دقیق منظورمون هست که شعبه ای از همون برداشت عقلی هست مثلا یا همچی چیزی. در مقابل نجفی ها تأکید بر مسامحات عرفیه دارن. ما چطور این دعوا رو حل میکنیم؟ میگه آنه دو تا چیزن، شما بی خود با هم دعوا میکنید، دو تا چیز هستن. اونی که قومی ها میگن مثل مرحوم حائری، مثل مرحوم امام، این اساسیری اوغلاست. اونی که نجفی ها میگن اون عرفه، این دو تا حرفن. لذا دعوا اینجا خاتمه پیدا میکنه، در صورتی که عبارات اصطلاحات دقیق تر بشه، اصطلاحات دقیق تر بشه. و حالا جالب این هستش که یک جاهای این گیرم پیش میاد، یعنی مخصوصا با تعابیر نجفی ها گیر پیش میاد. اگر شد فردا اشاره بکنیم مثل میرزا اینا، اینها تو بیانشون این مسامحات و عرفیه رو اینقدر هی میکوبن و هی میگن آقا ما به اینا اهمیتی نمیدیم و قبول نداریم و چنین چنان، ولی یه جاهای کاملا دارن استناد میکنن بهش. اگر شما قبول ندارید میگید آقا لا یعتنا به این جور چیزها، خیلی خوب، چرا دارید استناد میکنید؟ این یه تهافتی هم چنینی هست که انشالله اگر شد جلسه آینده فکر کنم برسیم، دیگه امروز نرسیم. برتقدیم این در اون بیان رو ما گفتیم سیره اوغلایه. پس سیره اوغلایه بگیم مبنیتون علل محاسبه، در مقابل عرف که مبنیون علل مسامحه، به این تعبیری که خب بیان آقای صدر اینجا فرقی ندارد، یعنی همون اون چه کهشون میگه سیره اوغلایه همون چیزیست که به نام عرف شناخته میشد. خب این حالا نکته که اینجا بود. اما یه نکته بیم عقبتر بحث رو مبنایی تر پیش ببریم. ببینید در باب، بفرمایید که این محضر مبارکتون که در باب این که شارع از سیره اوغلاییه، سیره اوغلاییه متأخر از معصومین میشود استفاده کرد یا نه برای اثبات حکم شرعی، بر دو مبنا باید محاسبه کرد. مبنای اون بزرگانی که میگن الشارع احد العقلاء بل سیدهم و رئیسهم و طلیعتهم، تعبیرشون اینه دیگه، مثل محقق اصفهانی علیه الرحمه که تعبیرشون اینه، میگن که نه تنها الشارع من العقلاء، ایشون در حاشیه که بر کفایه دارن میگن نه تنها الشارع من العقلاء بل سیدهم و رئیسهم و طلیعتهم. اگر ما این مبنا رو پذیرفتیم دیگه فرقی نمی کند که سیره اوغلا سیره بفرمایید زمان معصومین باشد یا غیر معصومین باشد، اصلا دیگه اینجا امضا هم بی‌خاصیت میشه، امضا هم بی‌خاصیت میشود. در وقتی ما گفتیم شارع خودش از اوغلاست، بلکه رئیس اوغلاست، اگر امری اوغلایی بود پس شارع مقدس هم اونو قبول دارد، مگر بله در یه مورد خاصی ما رد و منعی داشته باشیم، وگرنه اگر رد و منعی نداشتیم دیگه کار نداریم، همین که اوغلایی بود تمام است مطلب برای ما. ببینید تقسیم بندی که اینجا وجود دارد این است که میگن اینی که شما میخواید بگید که بفرمایید که سیره اوغلایی هستش، این از چند حال خارج نیست، یا از اموری است که ردی براش وارد شده یا نشده، و اون اموری که ردی ازشون وارد نشده است یا از اموری است که شارع میتواند در اون امور با اوغلا شریک باشد یا نمیتواند باشد. آن اگر امری بود که رد و منعی صادر نشده از شارع علیه اون، از اون طرف شارع هم میتواند در این امر با اوغلا شریک باشد، یعنی منعی برای شارع وجود ندارد در اینکه با اوغلا همراه باشد، ما در این موارد بگیم اصلا معاصرت لازم نداریم. بگم بزرگانی که این حرف رو زدن غفلت داشتن از این لازمه، با خودشون ملتزم به این لازمه نیستن، قبول ندارن این رو، یعنی میگن حتما سیره اوغلا باید امضا و تقریر داشته باشد، حتما قائل هستن، نه اینکه قبول نه حتما این رو میگن. ما این که داریم عرض میکنیم که میگیم آقا شمایی که میگید که سیره اوغلا از آن جهت حجت است که شارع سید الاوغلا است، با این بیان حتی نیازی به شرط معاصرت سیره با معصومین هم نیست، و این اشکال مهمی است که در کلام محقق اصفهانی وجود دارد، و اگر کسی قائل به قول ایشون باشد به نظر میاد که از لازمه این کلام غافل بوده، وگرنه میشود کسی چنین حرفی بزند؟ معمولا آیان این حرف رو قبول ندارن و نمیگن. خب پس اون یه مبنا شد، مبنایی که بگد از شارع و رئیس الاغلا و سید الاغلا و طلیعت الاغلا، که عرض کردن همچین لازمه ای داره، حتی قائلین به اون قول هم این لازمه رو قبول ندارن، ولیکن این لازمه برش مترتب. اما اگر مثل ما که گفتیم نه آقا ما اصلا مبنای حجیت سیره عقلا رو این نمیدانیم که اشعار و سید العقلا رئیس العقلا یا لااقل من العقلا، بلکه ما فقط همین میدانیم که این سیره در مرعا و مسمع معصوم بوده، معصوم در مقام بیان بوده و تقیه‌ای در کار نبوده، مانعی هم نبوده، میتوانست رد عمان بکنه ولی چیزی نگفته. از این امضا رو کشف میکنیم، سکوت امضایی میگیم تقریر، ولذا میگیم از سیرت العقلائیت و غیر المردوعه ردعی از جانب شارع من قبل شارع ندارد، حجتون قابل استفاده است برای اثبات حکم شرعی. ما که این مبنا رو میگیم حتما مرعا منظر و مسمع معصوم رو میخوایم. لقائل ان یقول که امام معصوم هم در زمان ما ظاهر نیست ولی حاضر که هست، وجود دارد، که لولا الحجه لفاقت الارض و اهلها، همیشه حجت وجود دارد، الان هم حجت هست، امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هست. این همون حرفایی که در باب اجماع لطفی و اینها شما شنیدید و تکرار میشود دیگه. اصل این که ما محرومیم از این که امام رو در بالاخره بالمعاینه مشاهده کنیم و بالاخره در خدمت ایشون باشیم و از بالاخره زعامت مستقیم ایشون بهره مند باشیم، که شمس بفرمایید که پشت سحاب هستش، خیلی خوب، اصل شما محروم هستیم، در این جهات هم محروم هستیم. این دلیل نمیشود که ما عرصان خواهدیم که بگیم پس هر کاری ما داریم انجام میدیم چون امام میبیند و چیزی نمیگه پس حتما چی راضی هستش. نه خیلی این طور نیست، خیلی کارها ما انجام میدهیم. آه این کرسی ریاست شما محفوظه بالاخره، خواهشم انشاءالله که محفظ من محضر ما هستیم که خیلی از امور رو ما انجام میدیم. خب امام زمان هم میبینه و خب بالاخره نهی نمی کند. این دال بر این نیستش که امام زمان راضیه و موافقه، نه راضی نیست. پناه بر خدا، اینا گفتنش آسون، آدم قرارم زیادم تکرار میکنه میترسه قساوت قلب میاره براش، که همینم هست متاسفون، ما گفتیم ولی توجه هم نکردیم و عمل نکردیم، قساوت قلب هم چه بسا خدای نکرد دوچار شدیم، که این که ما معتقدیم که پرونده ما، پرونده اعمال ما مرتباً به دست امام زمان میرسد، حضرت اینها رو میبینه، حالا به تعبیری مثلا عصر روز جمعه اینطور هست به دست حضرت میرسه، حضرت نگاه میکنه، ناراحت میشه، غضب میکنه، بالاخره چی میشه که آه اینا چرا اینطور عمل میکنن، و اینکه مؤمنین احیاناً عصر جمعه غمی بر دلشون مینشیند، یه قصه ای بر دلشون مینشیند، که یه امر محسوسیه، همه شما چه بسا حس کردید این رو، عصر جمعه یه احساس غم و قصه ای بر دل انسان مینشیند. خب این میگن ناشی از همینه، این است که این دارن نگاه میکنن و اون ناراحتی حضرت این سبب میشود که انسان غم و قصه، حالا کسی که غم و قصه درش نمیشونه که راحته، اون که دیگه نشوندن که بله دو طرف طیفه، یا زیادی خوبه یا که بالاخره دیگه از هفت دولت آزاده، ولی به هر حال علال عموم نست این حالت غم و قصه بر دل انسان میشونه. بگذاریم حالا وارد بحث اونچه نشیم، مراد این که میخوایم عرض بکنیم خدمتون که اینه که ما نمیگیم در اجماع لطفی آقایان جواب دادن، همون حرفا الکلام تکرار میشود، ما دلیل نداریم که بگیم که الان در زمان غیبت، نه در زمان غیبت ما محروم هستیم از اینکه امام علیه السلام اعمال ریاست و زعامت مستقیم انجام بدهد، و همچنین محروم از اینکه امام بخواهد رد و منعی صادر بفرماید نسبت به برخی از اعمال و نسبت به برخی از امور عقلایی که ما داریم. پس اینا که بحثایی است که مطرح نمی شود. ما میگیم سیره عقلائیه معاصر معصوم که می شده رد و منع ازش بشود ولی رد و منع نشده یا به دست ما نرسیده، فقط همین حجت است، لیس الا همین مقدار حجت است در اثبات حکم شرعی، در اثبات حکم شرعی همین مقدار قابل پذیرش است، بیش از این نیست. فقط یه بحثی مطرح است در باب التوسع فی الارتکاز العقلائی، که ما این بحثش رو مفصل گذراندیم دیگه، تکرار نمیخوایم بکنیم، که اونجا گفتیم بله ارتکاز عقلائی رو ما میتونیم بگیم که التوسع فی اصل الارتکاز و مفهومه، فی نفس الارتکاز و مفهومه، نه این حجت نیست. اما التوسع فی المصادیق و التطبیقات اونجا بگیم باز اونم دو نوع هستش، یه وقت است که ایجاد و فرد جدید لا یعد مصداقا حقيقيا لموضوع الحكم المرتكز من وجهة نظر الأقلاء بأقلائيتهم وطبعهم واعتباراتهم الأقلائية البحتة. اگر این باشد که فرد جدیدی ایجاد شده است که حتی خود اقلا هم به اقلائیتهم و طبعهم و اعتباراتهم الاقلائیه این رو مصداق جدیدی برای اون امر اقلائی سابق که مورد تایید بوده نمی دانستن، پس چرا رعایت می کنن؟ به خاطر قوانین کشورها. مثلا حکومت آمده گفته آقا از این به بعد این هم مصداقی از اون امر است، با اینکه اقلا به طبع اقلائیشون اینو قبول ندارن، حکومت قانون گذاشته به خاطر مصالح خودش، اقلا هم رعایت میکنن، اما اینطور نیست که به طبع اقلائیشون چنین چیزی رو قبول داشته باشن. اینم گفتیم نمیشود، اینم حجت نیست. فقط جایی بود که مصداق جدیدی پیدا شود برای اون سیره اقلائیه، برای اون ارتکاز اقلائی، عند الاقلا به اقلائیتهم البحته، اقلا به ما انهم اقلا، چیزی را مصداق همون ارتکاز اقلای سابق بدانن، بله به عنوان انهم مصداق حقیقی لموضوع الحکم المرتکز الممضا شرعا، اونگاه هست که ما به این اخذ میکنیم و این میتونیم استفاده بکنیم. اینم این مقدار رو فقط داشتیم در باب ارتکاز اقلایی و توسع در تطبیقاتی که این انجام میدهد، که خود همینم در حقیقت متصل به زمان معصومین هستش. فقط در زمان معصومین برخی از مصادیق این ارتکاز مطرح بوده، الان مصادیق اضافه شده. باز برای اینکه یادآوری بشه مثالشو میذاریم به من حاذا ملک، بحث حیازت، بحث حیازت که ما گفتیم در بحث حیازت این مطرح، البته این مثال رو بحث اشکالم کردن به خود مثال، کاری مثال نداریم اما فقط در حد مثال شما باش برخورد کنید دیگه. در تقدیر ما بگیم که خب سابقا ابزار حیازت یه تور ماهیگیری بوده است و یه قلای ماهیگیری بوده و یه تیر و کمانی بوده که مثلا به پرنده‌ای بزنن. الان ابزار حیازت پیشرفت کرده، با ابزار دیگر این کار رو انجام میدن. مثلا فرض بفرمایید که با یه ابزار دیگری میتونن ماهی صید بکنن، حیوانات رو بگیرن، یا مثلا زمین‌ها رو برن سنگچین بکنن، تحجیر بکنن. ابزار حیازت تغییر کرده. ارتکاز اقلایی من حاذا ملک، کسی که حیازت بکند مالک میشه، این ارتکاز اقلایی جاری است گرچه مصادیق اون در طول زمان تغییر کرده. اگر این مصادیق اقلائیاً واقعا مصادیق حقیقی همون حیازت باشد مانعی نداره و اون امضا شامل حال این هم می شود. پس ما این مقدار رو داریم که در حکم شرعی همین هست. اما اونی که مرحوم آقای صدر فرمودن، خب کلامشون هم واضحه، ایشون نمیخوان بگن حکم شرعی رو ما از سیره اقلائیه متأخر ثابت میکنیم، بلکه صغرای او رو ثابت میکنیم، موضوع او رو ثابت میکنیم. اگر یه حکمی داریم که موضوعش ایکال به عرف شده، ایکال به اقلا شده است، احاله به اقلا و عرف شده است، فی زمان نهازا ما مراجعه میکنیم ببینیم اقلا این رو چگونه میبینند، چگونه میبینند بر اساس برداشتی که اقلا امروز دارن، ما استفاده میکنیم و محضر مبارکتون که طبق همون عمل میکنیم. در اینجا اتفاقا ما دائر مدار اقلای عصر معصومین نیستیم، بلکه اقلای هر زمان مراجعه میکنیم. عند التطبیق ما به اقلای هر زمان مراجعه میکنیم. مثلا تو این مثالی که فرمودن، اقلاء زمان معصومین ممکنه یه اموری رو از مرتکزاتشون بوده است در باب معامله، شرط و شروطی مثلا براشون مطرح بوده. اقلای زمان ما ممکن است که یک شرط و شروط دیگه این مد نظرشون باشد. مهم این است که اینا همه صغرای این قاعده کلیه یا این حکم کلی المؤمنون عند شروطهم رو فراهم میکنه. اینا شرط دیگه، المؤمنون عند شروطهم، بله، مگر شرطی که مخالف کتاب و سنت باشد یا اون چیزی که داریم در باب شروط و شروط مطرح، شرایط و شروط شما بفرمایید مطرح هست. اما از اونا که بگذاریم، اگر اون مشکلاتو نداشته باشن، اینو لذا ما مراجعه میکنیم به اقلای هر زمان. عرضم کردم در اینجا ما هیچ تعقل نمیکنیم تفاوتی میان اقلا و عرف رو. حالا شما میگید آقا اقلا خب خود دقیق ترن، عرف خود مسامحشون میشتره، باشه. اگر امری ایکال شده بود به عرف، از عرف استفاده میکنیم، اگر به اقلا، از اقلا استفاده میکنیم. این رو از این جهت تفاوتی نمی کند. قبلا هم عرض کردیم که عرصه تطبیق مفهوم بر مصداق که از قبیل شبهات مصداقیه هستش، ناظر به عرف معاصر یعنی عرف متأخر از عصر معصومین و عصر تشریع هستش. و اگر گفته بشه برای تطبیق موضوع یا مفهوم بر مصداق هم باید به عرف عصر تشریع نگاه بکنیم و ببینیم اونها این مفهوم یا عنوان موضوع رو بر چه مصداقی تطبیق میکردن، ما جواب میدهیم که اگر این مصداق یابی، یعنی ببینیم در زمان معصومین این بفرمایید که این مفهوم بر چه مصداقی تطبیق میشده، اگر این مصداق یابی بخواد نشونگر فهم عرفی از یک تعبیر یا عبارت در عصر نزول و صدور باشه، یعنی ما فقط میخوایم ببینیم اونا بر چه مصداقی تطبیق میکردن تا مفهوم رو بهتر بفهمیم، شبه مفهومیمون رو حل بکنیم، سلم نامانعی ندارد. ما نگاه کنیم اون زمان این کلمه رو بر چه معنایی تطبیق، بر چه مواردی تطبیق میکردن تا از طریق تطبیق اونها کشف بکنیم معنای این لفظ رو. یعنی شبهه موضوعیه که عند تحلیل میشه دو تا شبهه، شبهه مفهومیه و شبهه مصداقیه. بیرمون تو شبهه مفهومیه است، مفهومو نمیفهمیم چیه، میگه خب چیکار کنیم، ببینیم اونا بر چه مصادیقی اینو تطبیق میکردن، خب از تطبیق اونها کشف بکنیم که بس معناش چی بوده. خیلی خوب، ما الان زبان آموزی گاهی اوقات به شکل طبیعی همینطور انجام میشه، سر وارد فضای زبانی میشه، اون زبان رو هم بلد نیست، نمیفهمدم معناش چیه، نگاه میکند اهل اون زبان وقتی این کلمه رو به کار میبرند بعد به چه مصداقی اشاره میکنند، به چه مصداقی اشاره میکنند. دقیقا میکنند چه از کنند، مثلا میاد میگه الانسان، مثلا کلمه انسان رو فرسون، کلمه انسان رو معناشو نشده، یعنی کلمه رو نشده از یک زبان دیگری هستش، آمده بین ما آدم انسان مثلا یه همچی تعابیر رو مطرح میکنند، خب معناش هم نمیدونه، شبهه مفهومیه داره، لکن نگاه میکنه ببینه ما این رو بر چه مصادیقی تطبیق میکنیم، از تطبیق ما بر مصادیق جرات کشف میکنه مفهوم انسان رو، نه اینکه دائر مدار همین چند تا، یعنی اگر ما مثلا سه نفر رو نشون بدیم که هادا انسانون داکه انسانون داکه انسانون، نمیگه بس همین سه تا انسانن، مصادیق دیگه نه اونا انسان نیستن، نه مفهوم رو دلت در میاره. اگر کسی به ما بگه که آقا ما بریم سراغ عصر معصومین عصر تشریع ببینیم اونها بر چه مصادیقی بار میکردن، میگیم اگر این مصداقیابی صرفا طریقی باشد برای فهم معنا و مفهوم و کشف مفهوم مانعی نداره، خوبه، در شبهات مفهومیه، در استظهار، در تعیین و تشخیص معنا ما ازش استفاده میکنیم. اما اگر شبهه مفهومیه وجود نداشته باشه، مصداق اون زمان مزیق و محدد معنا نیست، اونا در این مصادیق به کار می‌بردن، لعل ما مصادیق تازه‌ای براش پیدا بکنیم، پس این هیچ ما دائر مدار عصر معصوم نیستیم، قطعاً از عصر متأخر از معصوم استفاده می‌کنیم و ازش بهره می‌بریم. طبیعتاً در اینجا باز تأکید کردیم قبلاً، باز هم عرض می‌کنیم که اینجا بحث صغرای دلیل شرعی است، نه کبرای دلیل شرعی. در کبرای دلیل شرعی ما مراجعه به بفرمایید که عرف متأخر نمی‌کنیم، وظیفه عرف متأخر فقط تنقیح صغریات موضوع حکم کلی است یا صغریات قیاس استنباط، نه بیش از این. فلذا برخی از اهل سنت که مثلا اون اهل سنت که احیانا عرف را ملاک قرار میدن، میگن که آقا والعرف فی الشرع له اعتبار، عرف در شریعت دارای اعتبار است و طبق اون حکم صادر میکنیم، ما این رو قبول نداریم که مطرح میکنن، از نظر مورکتیم که این مورد پذیرش ما نیست. خب از اینجور امور اقلایی خب ما فراوان داریم، چیزهایی که اقلا تعیین میکنن و عرف تعیین میکنن که دیگه حالا مصادیقش زیاد هست که عرض نمیکنیم، وقت ما به لحاظ ساعت تمامه، نه به لحاظ مقداری که بحث کردیم، لکن به لحاظ ساعت تمامه. من فقط یه نکته عرض کنم که اون تقسیم بندی هفتگانه‌ای که ما در باب موضوعات داشتیم و یک به یک حساب میکردیم که تعیین المفهوم با کیه، تطبیق المفهوم علی المصداق با کیه، اینجا فقیه، اونجا عرف، چیزای از این قبیل، اونجاهایی که تطبیق المعنا علی المصداق رو میگفتیم با عرف است، خب منظور همین عرف متأخر، یعنی فرقی نمی کند اهم از متأخر و زمان معصومین، ما کاری به زمان معصومین نداریم، هرچی که عرف میگد دیگه، حالا یا عرف اهم از زمان حاضر و زمان معصومین یا عرف حاضر، به این عرف مراجعه میکنیم و مرجعیت این رو میپذیریم. بزرگانی اعلامی فهولی در این مطلب خدشه کردن و مناقشه کردن، گفتن نخیر، به هیچ وجه عرف در اینجا ملاک نیست و ما مراجعه به عرف نمی کنیم. انشاءالله فردا برسیم بحثشون رو مطرح بکنیم و خیلی به اجمال و دیدگاه مرحوم امام هم اینجا خوبی دیدگاه خاصیست و تعابیر خاصیشون دارد، اونها هم عرض بکنیم و بحث رو تمام بکنیم که برسیم انشاءالله. حالا نمیدونم از این قول ها ما زیاد میدیم بعد میمونیم توش، ولی به هر حال یا پس فردا یا روز بعد از اون وارد ابحاث جدید بشیم در باب حجیت الظهور. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد.